أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساعت مقدس مولامون آقا امام زمان علیه السلام. انشالله همین الان این ساعت رو خرج ظهورشون بکنن. صلوات بفرست. در خدمت سوره مبارک واقع هستیم. سیاق اول تا کجا پیش رفتیم؟ تا اینجا که واقعه به وقوع میپیونده و خافزتون رافعه هست، مردم رو قرار سه گروه بکنه. گروه اول از سابقون اولئک المقربون هستن که بهشت قرب اینها رو خدا توصیف کرد. بعد از واقعه به چه صورت میشه؟ گروه دوم که میخواییم بفهمیم و یاد بگیریم که کیا هستن و چه عاقبتی پیدا میکنن، اصحاب یمین هستن. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. توی آیات ابتدایی سوره اونجا فرمود اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. این عبارت دیگری از همون اصحاب میمنه هست. اصحاب یمین رو اصحاب راست هم میگن که تو همون معنا هست، یعنی اشاره به این داره که اینا نامه اعمال رو با کدوم دست میگیرن؟ با دست راست میگیرن. و اصحاب راست چیست؟ آن اصحاب راست، یعنی عظمت این مقام رو میخواد برسونه. اینا کجا میرن؟ فی صدر مخضود، در کنار درخت صدری که بیخار هست. درخت صدر درخت کناره، یعنی میوش کناره، برگاش صدره که اینا جمع میکنن، پودر میکنن، ازش صدر درست میکنن. این درخت پر خاره. ما داشتیم الان تو حیاتمون که خوزستان زندگی میکردیم، پر خاره. بعد میوهاش هم خوشمزه است ولی کوچولو کوچولو، همینطور مثل سیبای کوچولو میمونه. این درخت صدر توی بهشت هم هست، منتها از نوع چیش؟ بیخارش. و طلح منزود و موزهایی که چیده شده هست. اینو تو ترجمه قبلا ما موز میخوندیم، حالا اینجا تو این کتاب درختای بزرگ و برگهای متراکم آورده. منافات نداره، ممکنه یه کلمه چند تا ترجمه داشته باشه توی عربی، ولی فکر کنم منظور موز باشه. و ظل ممدود و سایه های کشیده شده. سایه های کشیده شده کنایه از چیه؟ خونکی و تراوت و شادابی اونجاست. شما الان تو دنیا هم که میخواید برید تفریح دنبال چی میگردین؟ دنبال سایه میگردین. یه جا باشه که آدم میخواد مثلا یه دقیقه استراحت کنه، سایه باشه. و ماء مسکوب و آب ریزان. آب ریزان هم کنایه از اون باز تراوت زیاد اون مکان داره. خود همون سایه وقتی کنارش آب ریزان باشه چقدر تفاوت داره، چقدر قشنگ تر، زیباتر و با تراوت تر میشه. یه جای آبشاری بود ما رفتیم، آره، خود آبشار چقدر زیباست، چقدر تراوت داره، هواش چقدر قشنگه، آره، اصلا خود دیدن اون صحنه چقدر نشاط‌آور هست. حالا باز ببینید، ما میگیم آبشار، یه موقع بهشت رو پایین نیاورده باشیم، یعنی اصلا قابل مقایسه با این چیزایی که ما تو دنیا دیدیم نیست. همین آبشارهای دنیایی رو هم میرید میبینید کثیف کردن، یا مثلا انقدر صحنه های بد آدم اونجا میبینه که لذتش خراب میشه، یا کنار دریا چجوریه. حالا یه آبشاری بود خیلی از این آبشارهای معروف ایران، ما داشتیم رد میشدیم از اونجا، گفتیم یه دقیقه بریم این آبشار رو ببینیم، دیدیم کاملا خشکیده بود. یعنی اصلا اینا، این نعمت هایی که توی دنیا هست موقتیه، فانیه، از بین رفتنیه، ولی چیزایی که تو بهشته به هیچ عنوان اینطوری نیست که یه روز آب داشته باشه، یه روز نداشته باشه، یه روز مثلا کم باشه زیاد بشه، قشنگیش کم و زیاد بشه، نه، اینا همیشگیه و هیچ وقت از بین نخواهد رفت. و فاکهتن کثیره لا مقطوعتن ولا ممنوعه، میوه هم زیاده و قطع نمیشه بهش عنوان و منع هم نمیشه، یعنی اینطوری نیست که میوه باشه کسی نتونه استفاده بکنه، برعکس دنیا ممکنه میوه همیشه باشه ولی همه کس نتونه تهیه کنه و بخوره، حتی ممکنه لا مقطوعه به چی اشاره داره، یعنی همیشه هست، همینجا هم ممکنه کسی پول داشته باشه ولی میوه نباشه که بخوره، بخواد بخره بخوره، یا اینکه هست پول نداره. ببینید اینا لا مقطوعه و لا ممنوعه دوتاشو این خلأها رو پر میکنه و تفاوتش با دنیا رو میگه. ولی خب همینجور که داریم میخونیم مقایسه با مقام سابقون هم داشته باشه که چقدر تفاوت داره ها، خیلی خدایش معمولی تر از بهشت اون هاست، یعنی به دنیا نزدیکتره اینها تا اون. و فروش مرفوعه، اونجا هورون این بود، اینجا چیه؟ فروش مرفوعه یعنی زنان والا مقام رفعت یافته. انا انشأناهن انشاء، که ما خیلی عالی اونها رو پدید آوردیم، یعنی تو خلقتشون خدا کم نذاشته، خیلی زیبا و همه چی تموم هستن. فجعلناهن ابکارا، و اونها رو خدا بکر قرار داده. عربن اترابا، و همسن و سال هستن و عاشق همسرانشون هستن با اون همسران بهشتی که دارن. این آیه ها رو میخونیم، اینا همه تجسم عمله، یعنی یه جوره من الان اینجا یه گریز همسرداری بزنم براتون، ممکنه توی دنیا واقعا کم باشن انسان هایی که همسر دلخواهشون رو خدا بهشون بده، چون امتحان همه چی توی دنیا، قرار نیست همسر پاداش باشه، چیه؟ امتحانه. این همسر چیه؟ این پاداشه، پس همه چیش تمومه. و پاداش چیه؟ چون تجسمه، ما میتونیم بزنیم به بحث چی؟ به بحث همسر. آقا خدا میخواد بگه تو دنیا اگر همسری بود که عاشق نبود، همسال نبود، غمت نباشه. تو بیا تو راه انفاق و جز و اصحاب یمین بشو، یمنو بیار تو وجودت، نور و برکت رو بیار تو وجودت، من به عنوان پاداش تمام کمبودهای دنیای تو رو به عنوان پاداش به تو خواهم داد. یعنی غمت نباشه. یعنی افرادی هستن متاسفانه چون دنیا رو هدف میبینن و از ابتلایی بودن همه چی توی دنیا غافل هستن، یه عمر همش افسوس میخورن، ای کاش با این ازدواج نکرده بودم، ای کاش با فلان خواستگارم ازدواج کرده بودم، ای کاش نمیدونم اینجوری میشد اونجوری میشد. بابا این امتحانت عزیز من، عوض چون و چرا، عوض افسوس خوردن، عوض اینکه ای به خدا بگی خدای سوال امتحان منو عوض بکن، درست یاد بگیر و انجام بده، نمره 20 بگی برو بالا. بابا دو روز این دنیا قرار توی پاداش خدا تمام کاستی هایی که توی دنیا هست و چیکار کنه؟ تمام کنه که بشه فهو و فی ایشتن راضیه، یعنی یه کاری میکنه راضی میشی از زندگی که داری در آخرت. پس میارزه که این دنیا همه چیز رو به چشم ابتلا نگاه بکنی، همش تجسم داره اون دنیا، هرچی اینجا کمه اونجا اضافه شو خدا هزاران برابر، هر چی که دلت بخواد تازه میفهمد ولدینا مزید، یعنی عملت رو قرار نیست بگیری، عمل خودتو بخوای بگیری خیلی کمه، هزاران هزار برابرش رو خدا قراره بهت پاداش بده. پس میارزه آدم بیاد توی مسیر انفاق و مزه یوم رو بچشه توی زندگیش، مزه برکت رو. افرادی که یوم ندارن با دو تا چارتاهای دنیایی دارن زندگی میکنن و همیشه کم میارن، چه تو معنویات کم میارن، چه تو مادیات کم میارن، یعنی همش هی میخوان همه چی رو خودشون جفت و جور بکنن. دنیا هم که جفت و جور شدنی نیست، هر کارش میکنی چیه؟ یه چیزی کم داره. الان اون افرادی که میخوان خونه بخرن حتما میدونن، یا خونه اجاره بکنن، فرق نمیکنه، چند تا خونه رو که برن ببینن میفهمن که هر کدومش یه عیبی داره. بهترین خونه هم باز چیه؟ همه چی تموم نیست، اونجوری که رضایت کامل برای صاحبش برمغان بیاره. مطمئن باشید تاپ ترین خونه های دنیایی هم اینطوری نیست. چرا؟ چون انسان حلو و حریص آفریده شده، یعنی هرچی هم خدا تو این دنیا بهش بده باز راضیش نمیکنه، چون امتحانه، قرار نیست اینجا همه چی تو به دست بیاری. یه جایی رو خدا برای ابتلا باقی میذاره برای هر کسی. اینه که توی بهش تفاوتی که داره با این دنیا اینه که اونجا همه چی تمومه، اونجا دیگه سختی وجود نداره، اونجا کمبودی وجود نداره، حتی میوه درختان بدون خار هست. یعنی تو دنیا شما خوشمزه تر میبرن میخوای بخوری، یه موقع خارش اذیتت میکنه، یا انقدر بالای درخته که فقط حسرتش میمونه، دسترسی نداره، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. خب اینه که میارزه انصافا با این خدا زندگی بکنه انسان. ثلتم من الاولین و ثلتم من الاخرین، گروهی از اولیان جزء اصحاب یمین هستن و گروهی هم از آخرین، مردم آخرالزمان. یعنی بیشتر مردم آخرالزمان جزء اصحاب راستشون. ببینید گفتیم اصحاب راست دو گروهه، اصحاب راستشون بیشتری ها اصحاب یمین هستن، یعنی بیشتری ها سابق نیستن. به خاطر همین شما نگاه میکنید توی دور اطرافت کم میبینی سابق، کسی که دنیا براش مهم نباشه، حرف مردم براش مهم نباشه، دست بداش خیلی خوب باشه، جان و مال راحت بتونه بده و عاشقانه بتونه بده و منت بعدش نیاد، حساب کتاب بعدش نیاد و کاملا با تیب خاطر با خدا زندگی بکنه، حساب مالیشو خبر نداشته باشه که چی هست. کمن اینجور افراد واقعا انصافا تعدادشون پایین. گروه سوم کیا هستن؟ اصحاب شمال. ما اصحاب شمال، اصحاب شمال اصحاب چپ هستن. تعبیر دیگری که خدا اول سوره براشون آورد چی بود؟ اصحاب مشعمه،
شومی.
یعنی اینایی که اصحاب شومی گفتیم بهتون، اینا همون اصحاب شمالن که اصحاب چپن، یعنی نامه عمل رو با دست چپ میگیرن. سوره انشقاق یادتونه فرمود از پشت سر، این با اون جمع میشه، یعنی همون نامه عمل رو با دست چپ و از رو به رو بهشون نمیدن، یعنی لیاقت نداره با رو با خدا ملاقات بکنن، از پشت سر بهش میدن. بعد این خیلی نهایت تحقیر و اینه که هیچ ارزشی دیگه این موجود نداره که بخواد با رو حتی باهاش برخورد بشه. بعضی روایت ها فرمودن که خودش روه ولی سر چرخیده کاملا، آره سر کاملا چرخیده به پشت، پناه بر خدا. فی سموم و حمیم، در عرضم به حضورتون که آتش داغ نفوذ کننده و آب جوش. حمیم معمولا چرکابه داغه، یعنی آب داغ خب فرق میکنه با چرکابه داغ. چرکابه داغ توی خیلی از ترجمه چرکابه داغ نوشتن. و ذل من یحمو، ببین اینم تجسم عمل خودشه ها، حالا میگه عمل اینها چی بوده. و ذل من یحموم، سایه‌ای که از دود سیاه درست شده. ببینید اونجا تو بهش ذل ممدود بود، یعنی یه دونه یه سایه کشیده شده با تراوتی که آب کنارش هست و پر از نشاط و قشنگی هست. اینجا هم سایه است، اون ذل، اینم ذل، اما این ذل از چی درست شده؟ از دود سیاه. دود سیاه خیلی وحشتناکه، علاوه بر سیاه بودن و بدبو بودن و اینکه نفس دیگه آدم نمیتونه بکشه، به خفگی میندازه انسان رو، یعنی زجر همش دیگه، ظلمت هم هست. شما تصور بکنید، انشالله که هیچ وقت در عالم واقع براتون اتفاق نیفته، اما تصور بکنیم که انذارمون بشه دیگه، خودمون رو جمع و جور کنیم از این بترسیم، یه لاستیک رو آتیش بزنن ببینید چه دود غلیظ سیاهی ازش در میاد، بعد خیلی هم بدبوه، بعد شما اصلا حاضر نمیشید برید اونجا. الان کسی هست بگه من برم اونجا وسط اون دود نفس بکشم؟ اصلا نمیتونه نفس بکشه، بعد ظلمت مزه، سیاه سیاهه اون دود. اینو تصور بکنید، این مدل سایه رو که این دود درست کرده با اون سایه بهشتی رو. واقعا کسی هست بگه که بابا هر دوتاش سایه است دیگه، چه فرقی میکنه؟ میشه مقایسه کرد اصلا؟ لا باردن و لا کریم، نه خنک میکنه و نه چیزی به انسان میبخشه. کریم کسی هست که کرامت میکنه، این سایه نه چیزی به انسان میده، یعنی نه تراوتی داره، نه نشاطی داره، نه خستگی انسان رو برطرف میکنه، نه میشه استراحت کرد توش، خنک هم نیست. آدم میره تو سایه که چیش بشه؟ خنک بشه. من چقدر گشتیم دنبال سایه اینجا پیدا نکردیم. چرا دنبال سایه بودیم؟ چون آفتاب گرمه و سایه خنک میکنه انسان رو. حالا این دود سیاه جهنمی به هیچ عنوان خنک کننده نیست، داغه. خنک کننده نباشه چیه؟ داغه دیگه. پناه بر خدا. ببینید تا اینجای کار رو فقط وصف یمن و سبقت در انفاق رو داشتیم که با توجه به سوره بلد ما فهمیدیم که خدا منظورش انفاقه. خب اینو بذارید کنار، ما چیز دیگه ای نداریم که بفهمیم الان چی باعث شد اینا با هم تفاوت کردن. فقط فرمود جزا هم به مکان و یعملون، یعنی عملشون باعث شد تفاوت بکنه. خب عملشون سبقت بود. با سوال هنوز که دقیقاً چی باعث شد که اینا یه همچین عاقبتی پیدا کنن. اصحاب شمال پر از شومی و نکبت و عاقبتشون هم این، اونا اصحاب یمن و برکت و بهشت های پر نعمن. چی باعث تفاوت شده دقیقاً تو سوره واقعه؟ اون عمل چی هست؟ اون عمل چی هست؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینا قبلن که میگه وقتی قیامته، منظورش کجاست؟ تو دنیا، یعنی قبل از واقعه. اینا قبل از واقعه مترف بودن. مترف بودن یعنی چی؟ اطراف. این اصحاب چپ، اصحاب شومی، بله، اصلا اطراف همینه. اطراف یعنی چی؟ یعنی غرق در نعمتهای خدا به اضافه قفلت از یاد خدا. نعمتها رو کی داده به ما؟
خدا.
ولی نعمت کی بود؟ سوره قریش یادتونه؟ فلیعبدوا رب هذا. هر نعمتی یه ربی داره که او اون نعمت رو داده، اون رب نعمت ها رو داده. حالا این داره از نعمت ها استفاده میکنه بدون اینکه یاد ولی نعمت باشه. نعمت ها چیا هستن؟
همه چی
میشه همه زندگی، درسته؟ شما یه لحظه نفست هم که بالا میاد نعمت نیست؟ اون کرونایی ها میفهمن که نفس تو نعمتیه، که خودش میره میاد، که زحمت نداره، سلامتی، زیبایی، نمیدونم، همسر خوب، بچه خوب، همین فاکهتن کثیره و نمیدونم اینجور چیزا. همه چی هر چیزی که انسان داره و لازمه زندگی دنیاش هست، همش نعمت هایی هست که خدا داده. آیا کسی میتونه بگه خدا من نعمتی نداده؟ همین که هست یعنی خدا نعمت بشه. نعمت وجود اولین نعمتی هست که خدا داده به انسان. خب حالا خدا میخواد برای چی نعمت میده به انسان؟
ابتلا.
برای این که ما به بندگی برسیم. فلیعبدوا رب هذا البيت، یعنی این نعمت لایلاف قریش، فلیعبدوا رب هذا، یعنی به خاطر اون الفتی که من به شما دادم، نعمت دادم که همه اون گرسنگی ها و ترس شما رو از بین بردم، چی خواستم فقط ازتون؟ برای اینکه منو عاشقانه بپرستید، یعنی یاد من باش وقتی داری از نعمت استفاده میکنی. چرا میگه وقتی هرچی میخوای بخوری بسم الله رو بگوی، یاد ولی نعمت بیفتی، نه اینکه فقط ضرر غذا ازت برداشته بشه. عوام و خواص دوباره اینجا متفاوت میشن. عوام صدقه که میدن مال چیه؟ مال اینکه دفع بلا بشه ازشون، یعنی سالم بمونن، چیزیشون نشه. اگه بسم الله میگن قبل غذا، به خاطر چی؟ برای اینکه ضرر غذا متوجهشون نشه. ولی خواص وقتی بسم الله میگن، یعنی میگن که خدایا من یاد تماما، میدونم تو به هم دادی، یعنی عاشقانه واقعا برخورد میکنن با همه چی. اگه صدقه میدن، برای چی صدقه میدن؟ خدایا من یادمه که تو از من انفاق خواستی، من تو رو میخوام و چون تو رو میخوام دارم این کارو میکنم. تفاوت داره با هم دیگه. چرا اینها توی آداب اسلام ما اینقدر سفارش شده؟ چرا فرمودن هر چی خورید الحمدلله بگین؟ یاد خدا کنید. اون روز یه بچه بود میخواست یه خوراکی رو باز کنه، نمیتونست. من براش باز کردم، میخواست شروع کنه خوردن، گفتم بگو بسم الله. بعد یه نگاهی کرد به من و گفتش که نمیخوام بگم. بعد گفتم خب چرا نمیخوای بگی؟ دوست ندارم. بعد خیلی اونجا دلم سوخت به حال اون بچه که چرا این مادر اینو با این فرهنگ بزرگ نکرده. اصلا من میدونه باید بسم الله بگه، نه دوست داره اصلا خدا رو، اصلا هیچ ارتباطی وجود این بچه با خدا نداره، فقط داره میخوره و میخواد. حیوان شده. ببینید این همچین موجودی حیوان شده. کسی که حیوانم تسبیح میکنه خدا رو، انسان پستر از حیوان میشه تو این مسائل، وقتی که نعمت رو استفاده میکنه اما یاد خدا نمیفته. ازدواج میکنه فهم میکنه شانسش بوده، نمیدونم، نمیکنه بدشانسی بوده. میخوره شانسش بوده، نمیخوره بدشانسی. آخه بابا این چه زندگیه؟ میگه حواست باشه مترفین جاشون کجاست، فی سموم و حمیم و دل من یحموم لا باردن ولا کریم. اصلا میتونی یه لحظه شو تصور کنی؟ پناه میبریم به خدا اگه نفهمیم این آیات رو. میگه نعمت رو استفاده میکنه بدون یاد خدا، این میشه اطراف. خب مشکل این مدل زندگی چیه دقیقا؟ مشکل این مدل زندگی اینه که همین بیتوجهی به خدا و یاد خدا و عدم پرستش خدا، چون پرستش خدا یعنی شکر خدا، کسی که یاد خدا نماشه شکر خدا نمیکنه. مشکل این مدل زندگی این هست که باعث میشه اینها به جایی میرسن که میگن و کانو یا سرون علی الحنث العظیم. یه سوگندی خدا گرفته از این انسان، یه پیمان نامه گرفته از این انسان، یه میثاقی گرفته بر پرستش خودش. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. خدا عهد گرفته از این انسان به عدم پرستش شیطان و پرستش خودش، و صراط مستقیم رو در پرستش خودش فقط معنا میکنه. کسی که مترف میشه مصیبت تازه از اونجا شروع میشه. چرا؟ چون باعث میشه که این شخص مرتب پیمان بندگی خدا رو میشکنه. چطوری میشکنه؟ خب بعد یاد خدا میبود، خدا رو میپرستید، خدا رو شکر میکرد، هی غافل میشه، هی غافل میشه، هی غافل، هی نعمت بعدی استفاده بدون شکر، نعمت بعدی بدون نام خدا، نعمت بعدی بدون انفاق. چرا؟ چون تو تقابل بین این دوتا گروه ما فهمیدیم که اون اگه سبقت در انفاق داره، اون اگه انفاق میکنه و اصحاب یمن شده، برکت پیدا کرده وجودش، این نقطه مقابلش چیه؟ بخیل، اهل انفاق نیست. خود همین مترف شدن باعث میشه که انسان پیمان بندگی با خدا رو که جان و مال دادن عاشقانه هست فراموش میکنه و همش پیمان شکنی میشه زندگیش. تو لحظه خدا میخواد از ما جان و مال بدیم، تو لحظه، و دریغ نکنیم. یعنی اگه میتونی بدی بده، دریغ نکن، زورت نیاد، کاهلی نکن، نگو من چقدر بدم دیگرانم بدم. این چون تو این مسیر انفاق نیست، و کس که تو مسیر انفاق نباشه هر روز به بخلش اضافه میشه. برعکس کس که تو مسیر انفاق هر روز به حال یمنشون اضافه میشه، راحت تر روز بعدش انفاق میکنه و بیشتر. این برعکس، دقیقا هی به بخلش داره اضافه میشه. این باعث میشه که هر لحظه پیمان بندگی بین خودش و خدا رو میشکنه. خب کسی که پیمان بندگی خودش رو بشکنه چه اتفاقی میفته؟ معاد رو زیر سوال میبره. پناه بر خدا. و کانو یقولون اعدامتنا و کنا ترابن و اعدامن اعنا لمبعوثون او آبا اون الاولون. و اینها میگفتن یعنی کجا میگفتن؟ تو دنیا، چون الان عاقبت آخرتشون رو داره توصیف میکنه دیگه. اینا میگفتن که آیا ما وقتی مردیم و خاک شدیم و استخون شدیم، آیا ما اصلا میشه که مبعوث بشیم، دوباره زنده بشیم؟ حالا ماها هیچی، باباهامون که اولون بودن و پودرشون هم دیگه نیست، 30 سال 50 سال که بگذاره شرعن اجازه میدن شما قبر رو دوباره یکی دیگر رو خاک کنه توش. چرا؟ چون دیگه پودرش هم نیست. خب باباهامون که دیگه پودراشون هم نیست، اونا چجوری قرار زنده بشن؟ چون یکی از که پودرش هست، خب خدا میگه که توی داستان زنده کردن الاغ حضرت عزیر که توی سوره بقره خدا فرمود که وندر الى حمارک ولی نجعلک آیت للناس. چی شد؟ این از خاکهای اطراف هی گرفت و اون الاغ درست شد، دوباره زنده شد. فرمود من اینجوری زنده میکنم مرده ها رو. سوال بود برات خدا، کیفه یحیی الله الموتا، یه همچین سوالی بود که چجوری خدا اینا مرده ها رو زنده میکنه. نگاه کن، اما این الان داره میگه که اصلا اون دیگه پودرش هم نیست، چجوری قرار زنده بشه؟ یعنی کم کم میرسه به اینجا که اصلا نمیشه معادی در کار باشه، به انکار معاد میرسه. نشانش این هست که 70 سالشه، 80 سالشه، 90 سالشه، هنوز دلبسته دنیاست، هنوز دنبال اینه که خونه بزرگتر داشته باشه، هنوز دنبال اینه که ظاهر زندگی چجوری باشه، هر کی اومد زیباترین باشه زندگیش، یه موقع این خراب نشه، اون چی نشه، این فلان نشه. عرضم به حضورتون که حالا میخوام بعضی مثال رو بزنم، باز هی پشیمون میشم، یه بلش کن زشت آخه آدم سخیف خیلی این مدل زندگی، و واقعا چون خیلی پسته آدم بعدش میاد حتی مثال بزنم. یه بار رفته بودم آرایشگاه، هر وقت میرم به علمم افزوده میشه، خدا بس که شیطان تو این زمینه داره کار میکنه، خیلی داره کار میکنه، چون زنها رو خیلی راحت میشه از این طریق گذر. نه نمیشه گفت، بستگی به نیت خودمون آرایشگر داره. من منظورم به یه شخص دیگریه. اون آرایشگر داشت گلایه یکی از مشتریاشو میکرد، میگفتش که یه پیرزن خیلی پول داره اینجا همسایه ماست، توقع داره، خود پا درد داره، نمیتونه خودش بلند شه بیاد، توقع داره من دم به دقیقه برم خونه شون هر روز یه کاری روی این انجام بدم. یه روز میگه بیا ابرومو تتو کن، یه روز میگه بیا اینا رو بکش صاف بشه، میگه اینجا پلیسه شده، انقدر پیره این زن. آره میگه بعد اون روز من بودم اونجا، تماس گرفت اون بنده خدا، میگفت ببین الان زنگ زده میگه که نمیتونی بیای برام بوتاکس کنی، مثلا اینا صاف شه، اینا رو بکشی چی بابا، بشین سر سجادت عزیزم، از این پادرده درس بگیر حداقل، دیگه گذشت عمره. حالا من میخوام به شما بگم که ببینید، قرار شد ما از سوره الرحمن یاد گرفتیم میزان رو، یعنی تعادل رو، الا تدفعوا فی المیزان ولا تخسروا المیزان، یعنی شما رو میزان زندگی بکنید، میزان یعنی تعادل. آقا زیبایی حدی داره، میخوای چی کار کنی دیگه بیشتر از اینو؟ هی عمل جراحی، هی فلان کار، هی فلان کار، هی فلان کار، نه اینجاش اینجوری شده بیا دوباره درستش کن اینجاش. بابا تا کجا میخوای تو غفلت زندگی بکنی؟ بعد شیطان دست از سر این افراد بر نمیداره که هر روز یه مد جدید، هر روز اون روز یه خانم مذهبی زنگ زده بود، نمیدونم دفتر پاسخ به سوالات یا تو اینترنت بود، نمیدونم کجا دیدم، اعتراض کرده بود به علما، به دفتر مرجعش، که چرا شما اجازه نمیدید که ما ناخون بکاریم؟ گناه ما زنهای مذهبی چیه که میخوایم زیبا باشیم؟ الله اکبر. ببین این چی فهمیده از زندگی، چی فهمیده از این هدفی که خدا قرار داده برای این بشر. بابا این دو روز دنیا ارزشی نداره که تو غسل و وضو باطل باشه. تو مادری، تو میخوای بچه دار بشی، با همون داره وضو میگیره، نماز میخونه، بچه مذهبیه، اومده حرم.
این با کاشتر میتونم خصوص اگه خودم بشن این مسلمیتشون
هم باطل میشه. چه سوال هایی میپرسیم؟ خدا رحم کنه به هم، خدا به هم رحم کنه. مصیبت پشت مصیبت میاد وقتی آدم اسیر شیطان بشه. شیطان با چی انسان را از راه بندگی خدا دور میکنه؟ ببین فرمود الله تعبد و شیطان و ان عبدونی. شیطان که نقطه مقابل عبودیت خدا رو برای انسان زینت میده، چجوری زینت میده؟ با دنیا. یعنی غرق نعمتهای دنیا میکنه این شخص رو، هی هر روز بهش القا میکنه تو زیبا هستی و میتونی زیباتر باشی، تو میتونی تک باشی. ببین تو الان این لباسو بپوشی تک میشی، تو الان این خونه تو یه جوری بچین هر کی اومد بگه اوه چقدر با سلیقه است، چقدر فلانه، چقدر خوش به حال شوهرش. ببین اینا رو زینت میده برای انسان، بعد اینا قفلت میاره، قفلت میاره. قفلت چجوری میاره؟ از میزان خارج میکنه. شما وقتی میخوای بر پای میزان خرید بکنی، ضرورتتو باید بخری. خارج از ضرورت چی میشه؟ بالا پایین کردن میزانه دیگه. تعادل یعنی ضرورت، یعنی تو الان چی نیاز داری برای زندگیت، همونو بخر استفاده کن. زن هستی، جمال یه جزی از وجودت، باز هم به محور تعادل، نه پایین نه ده بالاتر از حد تعادل. بعضیا لباس هایی دارن تو خونه هاشون، روسری هایی دارن، چادر هایی دارن که هیچ وقت استفاده نمیشه، رو هم اونجا نگه داشتن فقط، یا یک بار فقط. اون مال بی برکته، اون مال بی برکته. و یه روایت داره این برنامه که فرموده فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. حواست باشه دنیا طلبی تو دین خدا وجود نداره. اگر ذره ای از دنیا رو تو به خاطر وجود مادیت داری استفاده میکنی از نعمتهای خدا که خودش حلال تو کرده، باز باید با یاد خدا باشه. سوره جمعه یادتونه؟ فرمود وقتی صدا دادن برای نماز، بدوید، بیع و رها کنید، خرید و فروش رها کنید، بدوید به سوی یاد خدا. بعد از اینکه نماز تموم شد هم برید دنبال کسب فضل خدا با یاد بسیار خدا. یعنی هیچ لحظه ای توی زندگیت نباشه که یاد خدا نباشی، تکون میخوری فقط به خاطر خدا باشه. خب وقتی اینجوری نباشه میشه اعتراف، یعنی همه هم مقامش کسبشه، همه هم مقامش درسشه، همه هم مقامش ظاهر زندگیشه، بدون اینکه خدای در کار باشه.
خرجش بیشتر باشه ارزش بیشتر.
این نه آیه است نه روایته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. خب همه این حرفا یک ریال پیش خدا ارزش نداره، همه اینا. اگه ما میخوایم چیزی برای خدا ارزش داشته باشه، بعد ملاکامونو خدایی بکنیم. اون وکیلی که این حرفو زده خودش مترفتر از این شخص هست، خودش تو جهنمه داره این حرفو میزنه. اگر ما با قانونهای دنیا بخوایم زندگی بکنیم، خدا ما رو به دنیا واگذار میکنه. دنیا چی بود؟ کل من علیها فان. آیا میخوای باقی بمونی یا نه به زبالدان راضی هستی؟ اگر ما میخوایم باقی بمونیم، دنیا رو هم باید با یاد خدا آمیخته کنیم که باقی بشه. شما مالی رو که انفاق نتونی حساب بکنی، زباله است، هدره، شومه، نکبته، برکت نداره. انفاق چجوری حساب کنم؟ آقا این روسری خریدم، خودم دارم میپوشم، مگه من نیاز به روسری نداشتم؟ خب میشم نیازمند. اون پولی که دادم روسری خریدم، نیاز یک نیازمند رو برآورده کرده، میشه انفاق فی سبیل الله. خدای به خاطر تو گفتی روسری بپوش، تو من رو زن قرار دادی. درسته ممکنه 10 تا روسری نیازم باشه، چون زن تنوع میخواد، زن جمال میخواد، اما متعادل، نه 100 تا. درست شو؟ مالی که در راه خدا استفاده بشه انسان رو از اطراف دور میکنه. حالا ممکنه برای خودم باشه، ممکنه برای بچه‌م باشه، ممکنه برای همسرم باشه، فرق نمیکنه، منتها تعادل شاخصشه، نه افراط نه تفریط. نه مثل اون خانومی که میاد کلاس و قرآن هیچی نمیفهمه، میره زندگی رو میبنده میذاره کنار. مثل راهبه های مسیحی که نه ازدواج میکنن، نه به خودشون میرسن، نه ابرو برمیدارن. نه دیدین راهبه های مسیحی رو؟ همیشه از اول تا آخر عمرشون هم یه مدل لباس میپوشن. آره، نه مثل اون، نه مثل اونی که از اون ور میفته، همه زندگیش میشه ظاهر دنیا. الان این لیوان باید با اون مثل هم باشه، وگرنه زندگی نمیره جلو. همه چی ست باشه، همه چی آخرین مدل باشه، این از مد افتاده باید عوض بشه. این حرفا رو نداره دین خدا. اینا اعتراف تعارف هم نداره خدا با کسی، تعارف نداره خدا. الان مشق شب این سوره چی؟ آقا بریم ببینیم چیزی ما رو مطرف نکرده باشه تو زندگیمون. اگر مصداق اطرافه، یعنی بدون یاد خدا خریداری شده، اینو تبدیل به انفاق بکنیم که برکت بیاد به وجود اون مالی که داریم. وگرنه جز حساب و کتابی که تهش دود سیاه و چرکابه داغ جهنمه، چیزی گیر ما نمیاد از این مبلمان ها و از این لوستر ها و از این چیزهایی که بی خاصیت هست. میخوای مبل بخری و یه چیزی بخری استفاده بشه، نه فقط تجمل باشه، نه فقط یه چیزی باشه که اعصاب همه رو خرد بکنه. بچه دست نزن کثیف میشه، بچه نره بالاش کثیف میشه، بچه روش نپره خراب میشه. ما اینجا رفته بودیم مهمونی، بنده خدا برگشت به ما گفتش که یه اتاقی بود، ما رو راهنمایی کرد اونجا، گفت اگه میخواین استراحت کنید برید اونجا. یه تختی توی اون اتاق بود، ما رفتیم قاعدتا اونجا یه درازی بکشه. برگشت گفتش که چیزه، من الان برای شما رخت خواب میارم، رو تخت نخوابید، دوشکش خراب میشه. الله اکبر. خب این چجور پس مهمون نوازیه؟ هزار سال من نمیادم خونت، برای تو بهتر بود که این شد هیزم جهنمش. خیلی مصیبت اینها. چی بگیم؟ ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام ها. چی باید بگیم؟ آدم کراهت داره دیگه خونه اینجور افراد بره. من بچه‌م کوچیک بود، یکی دو ساله بود، رفتیم خونه بنده خدا، از این تلویزیونشون تازه عوض کرده بودن. بعد این چیز داشت، یه سری لیبلایی داشت هنوز روی تلویزیون نکنده بودن. این بچه رفت چسبید پایه این تلویزیون، یه مقدار دست زد به اونجا، کندم نشده بود. این خانم انگار که برق گرفته باشدش، دوید طرف بچه که بچه رو بیاره این طرف، یه موقع اونا کنده نشه. ما پشتیم رفتیم، اصلا گفتم من عمرن دیگه بیام خونه یه همچی آدمی. بچه مذهبیه، مسجد برو، قرآن خونه، چادریه، اینجوری داره زندگی میکنه. در جا نه، ولی دیگه نرفتیم خونهشون، ولی دیگه نرفتیم خونهشون. ببینید شما با آدم دنیاگیر رو هشونش داشته باشه رو تاثیر میذاره، اعصابتو خرد میکنه. من آرامشم نباید به هم بخوره. وقتی اینقدر توهین آدم میبینه، ببینید مهمون نوازی یعنی انفاق. یعنی الان مهمون اومده، روایت داره میگن که مهمونی رو که دعوت میکنی بهترین ها رو براش فراهم بکن. کرامت اینه، یعنی بهترین غذا رو براش بذار، بهترین جای خونتو بهش بده، بهترین ظرفتو براش بیاره، سنگ تمام بذار براش. البته باز در محور میزان، باز نه تجمل و اشرافیت و این حرفا، باز سوء استفاده نکن. ولی این میشه انفاق همش. چرا؟ چون میگه مهمون حبیب خداست، حبیب اومده خونه، حبیب خدا اومده خونه. یعنی من اگه مهمان رو اکرام میکنم دارم خدا رو اکرام میکنم، و همش سر تا سر انفاق نوشته میشه. اما چی؟ اما اون کسی که مهمون میاد جز این که آزار بده مهمون رو هیچ فایده نداره. بعد پناه ببریم به خدا. ببینید من چون این رفتار مهمان نوازی رو توی کوهدشت خیلی دیدم و واقعا به نظرم اسطوره هستید تو این قضیه، میشه ازتون مثال زد. انصافاً یعنی افرادی که میزبان ما بودن اینجا، من نمیخوام اسم ببرم چون میخوام بالاترین پاداش رو انشالله خدا دنیا آخرت بهشون بده، اسم نمیبرم ازشون، ولی تک تک افرادی که اینجا به هر نحوی میزبانی کردن، به هر نحوی، چون کرونا بوده بالاخره خیلی ها دعوت کرد، من خودم نرفتم خونه هاشون، انصافا مصداق انفاق بودن، یعنی سنگ تموم گذاشتن، وسایل شخصی خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. خب این کجا با اون کسی که دست نزن خراب میشه کجا؟ از آدم میمونه متحیر که چطور میتونه این کار رو بکنه. اینه که اینجا باید بفهمیم این قانونها رو تا هر لحظه بتونیم عاشقانه همه چیز رو انفاق بکنیم. شما یه چیزی هم برای بچت میخواره، همون لحظه نیت انفاق کن، هدر نده پولاتو، هدر نده، آره زرنگ باش. یعنی الان میگه که مامان مثلا بستنی میخوام، و این بستنی رو که میخری انفاق کن، بگو این باشه برای به نیت حضرت رقیه سلام الله علیه که ازش دریغ کردن یه تکیه نون رو، من به نیت حضرت رقیه میخرم برای این. همه رو نیت الهی کن، بذار بالاترین جایگاه رو هر لحظه خدا برات ثبت بکنه. فقط در این صورته که ما میتونیم از اطراف فاصله بگیریم، وگرنه نه، وگرنه مترفانی بیش نیستیم، هر لحظه غرق در نعمت و کیف با نعمت بدون اینکه یاد خدایی در کار باشه. خانم آشپزی خوبی داره، ازش تعریف میکنن همه، عوض که بگه لطف خداست، خدا رو شکر که ما میتونیم که از مهمون پذیرایی کنیم، توفیق برای ما که بتونیم این در خدمت خدا قرار بگیره، برمیگردیم میگه که پنجه طلا رو حال کنیم، ما اینیم دیگه، کجاشو دیدی؟ تازه من خیلی چیزها رو نکردم. آره هنرمه. بعد جالبه یه جا رفته بودم یه غذای خیلی جالب خوشگل مشکل درست کرده، من ازشون پرسیدم که این چجوری درست میشه، گفتم مگه به این راحتی آدم قلق کارو میگه به هر کسی، اینقدر بخیلن بعضیا. بعد جالبه اون روز حالا یه بنده خدایی یه حرفی زد، من حقیقتاً هنوز باورم نشد، گفتم الهی اینا واقعی نباشه، ولی چون شخصی که به من گفت آدم دروغگویی نیست، خیلی تأسف خوردم اونجا به حال اون شخص که بچه شیعه بخواد انقدر بخیل باشه، آدم باید دیگه الهی عظم بلا رو خیلی دیگه با گریه بخونه. یه خانم 90 ساله، ایشون یه روش های خاصی برای قابلگی بلده و نازایی، از ایناست که یه عمر تو این کار بوده، خیلی مجرب کار بلده تو این برنامه، 90 سالشه، یعنی جزو اندک افرادی هست که از فیلتر 70-80 سالگی رد شده. یه بنده خدایی بهشون گفته بود که بابا شما که بالاخره از من بازنشسته شدید، بیاید اینا یاد ما بدید که ما بتونیم بالاخره استفاده کنیم از این برای مردم. یه مامایی بهشون گفتد من شغلم همینه، شما بیاید تجربیاتتون رو به ما یاد بدی که ما هم بتونیم بالاخره در خدمت مردم استفاده بشه. گفته بود ببین من پادرد دارم، اگه پادرد منو خوب کردی بهت یاد میدم. باور کنید من شاخ در بودم حرفو شنیدم. خب بمیر با خودت به گور ببر، هزار هزار علم داشته باشه این شخص، هزار هزار هنر داشته باشه، جاهل مطرف اصحاب شمال دنیا محشور خواهد شد توی جهنم، میخواد اسم شیعه باشه. آدم بخیل جایگاه پیش خدا نداره، دقیقا نقطه مقابل انفاق دیگه. بیایم یه مقدار روی این برنامه ها فکر بکنیم، ادبیات هامون رو درست بکنیم، ببینید تو حرف زدن هامون دقت بکنیم چی داریم میگیم، چجوری داریم برخورد میکنیم، هر لحظه خدا رو حاضر و ناظر خودمون ببینیم. من الان دارم با خدا حرف میزنم، ظاهرش اینه که با بچمه، ظاهرش اینه که با همسرمه، ظاهرش اینه که با مردمه، با خدا دارم روبرو صحبت میکنم. این سیاق اومده یه فضای سخنی رو برام بگه. الان اینجا فضای سخن به نظر شما چی هست تو سیاق اول؟ اطرافه. آفرین، اطرافه. یعنی ببینید سوره واقعه اومده اولا توجه بده به این که ببینید یه واقعی داره میاد، یه واقعی داره میاد که ظاهر دنیا براش مهم نیست. تا کی میخوای به ظاهر این دنیا بنازی و بچسبی؟ بدوی دنبال این دنیا، بالا پایین میکنه، همه رو زیر رو میکنه، بسازید برای خراب شدن. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، گفتن خونه میسازی بساز برای خراب شدن، نه بساز که افتخار کنی من یه جوری ساختم تا 200 سال این خونه خراب نمیشه. خراب میشه، به یه اشاره خدا خراب میشه. یعنی دلبستش نباش. نمیگه توی چادر زندگی کن، میگه متعادل باش. نه، غرق دنیا شدن بدون یاد خدا. طرف ممکنه ظاهراً هیچی هم نداشته باشه ولی باز یاد خدا نباشه، بالاخره سلامتی رو که داره، بالاخره چشش که میبینه، گوشش که میشنوه، شکر اینا رو کردی؟ بعد شما سوال میپرسم، صبح بلند شدید؟ همین الان اینا جواب بهت ببینم، صبح بلند شدید دست و پاتون تکون خورده یا نه؟ شکرشو کردی؟ خدا رو شکر. چجور باید شکرشو کرد؟ در راه خدا انفاق بشه. یعنی هر کاری که کرده، این دست و پایی که امروز بلند شدم تکون خورده، نیت چی بوده؟ با یاد خدا این تکون خورده، در راه خدا استفاده شده ازش. حتی قاشقی که گرفته آورده غذا رو وارد بدن من کرده، به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه من انرژی داشته باشم بندگی خدا رو بکنم، نه واسه لذتش، نه مثل حیوانات فقط برای رفع گرسنگی از این دست استفاده کرده باشم. خدای در خدمت امام زمان و قرآن قرار گرفته باشه، اون وقت یه همچین دست و پای دیگه برخلاف خدا حرکت نمی کنه، جای بد کلیک نمی کنه، جای بد کتک نمی زنه، کنتور داره، یه مغز عاشق او رو هدایت میکنه. سیاق اول سوره مبارکه واقعه هشدار و تبشیر و انذار به منظور بازداری مترفینی که پیمان بزرگ بندگی رو میشکنن و معاد پس از مرگ رو دروغ میانگارن. قیامت واقعه میشه و انسانها رو در سه رتبه طبقه بندی میکنه. اول سابقون که به جزای اعمالشون در بالاترین درجه قرار میگیرن و غرق در نعمت‌های ناب الهی خواهند بود. دوم اصحاب یمین که رتبهشون یه مقدار از سابقون پایین‌تره. چرا؟ چون همیشه دنبال سبقت گرفتن نبودن، راضی بودن به کم، میگفتن ما صدقه اول ماهو دادیم الان دیگه برای پنکه پول نمیدیم، پنکه 400 تومن پول تعمیرش شده، خب الان میگه که نه ما دیگه صدقمونو دادیم. گفتیم سابقون حالشون چی بود؟ مهلت به بقیه نمیدادن. الان حالش وقتی که میبینه که 5400 تومن پول شده، مهلت به بقیه نمیده، میگه نکنه به من نرسه. حالا هر چقدر میتونه ها، ولی اسمشو ثبت میکنه اونجا به حد توانش، اونجا حضور داره، بی تفاوت نیست، حاضرخور نیست، مفتخور. آدم های مفتخور رو خدا دوست نداره، یعنی خودشو دخیل میکنه تو همه چی. الان این دوره‌ای که شما دارید برگزار میکنید و پای درسش نشستید که انشالله نوش جونتون باشه، دنیا آخرت برکاتش، اینجا جانمان داده شده، حالا سهم هر کدوممون چقدره؟ وای به حال کسی که هیچ سهمی نداشته باشه. ببینید با جدیت و یقین دارم میگم بهتون، یعنی این خودش بالاترین نعمتی هست که خدا میتونه به شخص بده. هدایت قرآن کم نعمتی نیست. هر کسی راهکار نداره برای آرامش، مردم قرص میخورن شبا خوابشون ببره، شما با خدا آرامش پیدا میکنید. این کم چیزیه؟ اونم با لذت. کسی که قرص میخوره لذت میبره؟ نه خیر، به افسردگیش هر روز اضافه میشه، به آلزایمرش هر روز، به پوکی استخوانش هر روز اضافه داره میکنه. ولی کسی که با چهار قل آرامش پیدا میکنه، این نهایت نعمت خداست، درمان حقیقی رو دریافت کرده. خب این کم چیزیه؟ خب این باید شوک بشه. جان و مال حالا بده ببینم چقدر عاشقمی، چقدر فهمیدی این نعمت از طرف من بود، خودت کاری نبودی. بعضی جاها ما میریم پول خوب میدن، بعضی جاها جون خوب میدن، بعضی جاها جان و مال خوب میدن. اینا رتبه بندی داره، اینا نمره بندی داره، اینا هر کسی به اندازه که مشارکت داره بهره مند هست ازش. حالا من به تناسب این بحث که اینجا مطرح شد و برنامه‌ریزی شدن نبود، این رو میخوام بگم خدمتتون که یه بار یه تیکه طلای یکی از عزیزان کوهدشتی به من داد، من بردم قم و اینجور که احساس میکنم شاید حداقل 3 تا دوره با اون یه تیکه طلایی که ایشون داد میتونست برگزار بشه، که همین کار شده دیگه، چون ما تحویل قرارگاه میدیم و خرج دوره ها میشه این طلاها و پول ها. 3 تا دوره شما نگاه کنید، هر دوره تون الان 50 نفر، یعنی 150 نفر اومدن اینجا قرآن یاد گرفتن و زندگی هاشون متحول شده. الان شما به نظرم اگر تأثیر نمیدیدید نمیمدید تا کتاب 50، میرفتید جای دیگه، فکر میکردید اونجا بهتره، میرفتید اونجا. چرا این همه سختی، چرا این همه زحمت درایفه شده؟ خیلی سخته. حتما تأثیرش رو دیدید که اومدید. ببینید یک ذره، یک ذره دل یه نفر از شما اینجا لذت ببره، حال کنه، زندگیش تغییر کنه، بنزه یک ذره دارم میگم، خیلی بیشتر از ذره هاست تأثیراتش، تا ابد اون شخص بهره‌منده به اندازه 150 نفر، نه یه نفر. یه تیکه طلا دادیشون. خب همون طلا رو من بردم قم، یه بنده خدای دید، گفتش که چجور جرأت میکنی این کار انجام بدی؟ میدونید چرا این حرف ها میزد؟ میگفتش که نمیترسی مثلا این الان تلاش رو آورده به تو داده، مثلا مدیون بشی یه موقع؟ گفتم ببین اگه 1% خدا شاهده شک داشتم تو این قضیه، نمیگفتم تو کلاس ها بیاری تلا بدید. 1% اگه شک داشتم که آقا جز خیر و برکت برای این شخص هیچی نیست، این کار همش خیر و برکت دنیا آخرت ها، دنیا و آخرت، نه فقط هم آخرت، یعنی این شخص اصلا اسمش اومدن اون جزو سابقون کمه؟ هر کسی طلا نمیده، مطمئن باشید اونایی که طلا میدن جزو سابقون حساب میشن، چون دل کندن از چیزی که زنها خیلی دوست دارن. حتی بنده خدا بود افتاد با شوهرش کلی صحبت کرده بود که شوهره اجازه داده بود مثلا یه تیکه طلا رو این بیاره بده. بعد گفتم ببین هر چقدر خودت این برکت رو ببری شوهرت هم برده. بعد حالا من عقلم نمیرسه، ولی اونجوری که از قرآن فهمیدم تا اجدادتون تا حضرت آدم علیه السلام، باباهاتون همشون تا حضرت آدم علیه السلام، از اون طرف نسلتون تا قیامت همشون از این کار بهره مندن، اون چیزی که من قرآن فهمیدم. بله بله، ببینید این کار خیلی کار بزرگیه، دست کم نگیرید اینو. خب حالا اینو میخواستم بگم خدمتتون. یه موقع هست که حالا گوش بدید اینو، این خیلی مهمه، به خاطر همین دارم براش وقت میذارم. شما سوره ها رو یاد بگیریم ندونیم چجوری باید به بهره برداری برسونیم فایده نداره. یکی هست که توان داره میاره طلا میده. خب فکر کنم یه جایی بود، حالا یکی از دوره ها بود، حالا نمیخوام اسم برم که مقایسه ایجاد بشه، دوره ما زیاد برگزار کردیم همه جا به لطف خدا، یکی از دوره ها بود، من بحث طلا رو که مطرح کردم، یکی از خانم ها برگشت گفتش که نداریم بیاریم بدیم. گفتم ببین خواص از این حرفا نمیزنن، اینا حرفای عوامان است، چرا؟ چون من چیزی ندارم که همون چیزایی هم که دارم مال خودم نیست که. خدا فهمده که از اون چیزی که روزیتون کردیم انفاق مما رزقناکم، خدا خودش داده اونهایی رو که دارم، پس اونی که ندارم هم خودش نداده، خب میده اگه من بخوام. چیه؟ برای خدا کاری داره بده؟ از خدا بگیر بیار بده برای قرآن، بگو خدای من برای قرآن میخوام. همین شخص هفته بعد چند تا تیکه طلا آورد، 4 تا تیکه طلا آورد، همین شخص که گفت ندارم بیارم بدم، آورد داد و گفتش که من رفتم خونه یادم افتاد که اینا رو دارم. بعد این طلاهایی که آوردن دادن ایشون، باورتون نمیشه، تازه ایشون گفتش که اگه میشه مثلا امانت حساب بکنید، مثلا یه سال دیگه برگردونید به من چون من نیاز دارم به این طلا. گفتیم باشه اشکال نداره، امانت گرمش رو حساب میکنه مؤسسه، به همون گرم سال بعد برمیگردون. همون پولی که ایشون داد باعث شد حداقل فقط یکی از کارهایی که با اون پول انجام شد و میخوام بهتون بگم، خیلی کار با اون پول انجام شد، فقط هم با سودش نه با خودش، یعنی اون طلا رو خرج نمی کنن که بعد نتونن پس بدن، اونو یه جا میذارن کار میکنه که جای مطمئنی هم هست، بعد از سودش خرج قرآن میکنن. و اون شخص هم چون کار قرآنه سود خوبی میده به این پول. فقط یکی از کارهایی که با اون پول انجام شد این بود که 5 تا بچه سوره های ناس تا زوها رو حفظ تدبری انجام دادن، حفظ تدبری. و اونقدر این بچه ها با اینکه 5-6 ماه بیشتر طول نکشید دورشون، عاشق خدا شدن و انفاقگر شدن، یعنی باورتون نمیشه بچه که 7 سال بیشتر نداره یه ذره که داره خرج میکنه نیت میکنه خدای برای تو، یاد گرفته، فرمول گرفته از قرآن. ببینید هر چقدر این بچه نفس بکشه باور کنید به عشق به خدا برای اون شخص نوشته میشه. حالا یه سال دادم، حالا من خواستم این پیشنهاد رو بهتون بدم چون احساس کردم بعضی از عزیزان دوست دارن این کارو بکنن ولی معذوریت دارن، ممکنه مثلا همسرشون اجازه نده یا نتونن یا احساس کنن نیاز دارن این طلایی که دارن و این حرفا رو. شما میتونید این کارو بکنید، شما مثلا همون یه دونه تیکه طلایی که میدین کم و زیاد نداره پیش خدا. بعضی میگن آره این یه ذره چه مثلا میخواد کاری بکنه، 1000 تا کار میکنه، 1000 تا کار که اصلا ماها تو گنجایش مغزمون نیست. اون برکت ها، مفهوم یمن و برکت رو نفهمیدیم که محروم میکنیم خودمون از انفاق. بیایید اون طلایی رو که میتونید اجازهش رو بگیرید، یا مال خودتونه، مال شخصی خودتونه، ارث باباتونه، نمیدونم یا هدیه است برای خودتون، اینو اگه نمیتونید انفاق کنید که انفاق کنید، خب قرارگاه خیالش راحته که مال خود قرآنو هی در راه قرآن اضافه میشه و خرج میشه. اما میتونید امانت بدید. یعنی چی؟ یعنی خود طلا رو به شما پس نمیدن ها، گرمشو مثلا برفرض 2 گرمه 3 گرمه اینو ثبت میکنن به نامتون، رسیدن بهتون میدن، یا آقا فلان تاریخ شما برفرض 14 خرداد 1400 چه تاریخ قشنگی هم هست به نام 14 معصوم امانت دادید این طلا رو، رسید قشنگ رسید رسمی بهتون میده مؤسسه، و 14 خرداد سال 1401 به شما برگردونده میشه همین میزان طلا. اینو میذارن اونجا کار میکنه، سودش رو خرج قرآن میکنه.
فقط طلا میشه؟
نه پولم میتونید بدید، امانت قرض میتونید بدید. داره قرض الحسنه، مثلا کسی از 5 میلیون میده میگه من اینو امانت 1 ساله میدم بهتون، 5 میلیون رو دوباره بهش برمیگردم. آره. و باورتون نمیشه که چقدر همین دوره ها با همین پولا داره برگزار میشه. فکر نکنید که یه پول قلمبه یه جایی هست داره هزینه میشه دوره ها رایگان برگزار بشه، نه همش با همینه. و اگر اون روز استاد میگفتن اگر ما پول بیشتری داشته باشیم، یعنی همراهی بیشتری از طرف افرادی که میان کلاس ها و بهره مندن از سفره قرآن بشه برای کار قرآن، ما میتونیم مثلا کتاب ها رو رایگان کنیم. الان ما کتاب ها رایگان نیست. چرا؟ چون هنوز اونقدر پول نرسیده و حیفه. اگه تک تک ما به هر میزانی که میتونیم مشارکت داشته باشیم به نیت یاری اماممون، یعنی خدا توفیقمون بده الهی تا فردا زنده باشیم سوره حدید رو بخونیم، انقدر که اونجا قشنگ این مطلب رو جا میندازه خودت که تو یاری امام تمام اینها داره هزینه میشه، این انفاق های مؤمنین. بله بله، همه خمس اصلا از دفتر همه این مراجع آقای سفرزاده شخصا نامه دارن، اجازه دارن که خمس رو از شما دریافت کنن، بعد میرن میدن، با دفتر تعامل دارن، دفتر میگه آقا مثلا برفرض 1,000,000 ایشون داده، 500 واریز میکنه، 500 برمیداره برای قرآن. متوجه این؟ تعامل دارن با دفتر مراجع. خمس رو میتونید بدید، فطریه بعد به فقیر برسه. اگه خودتون سراغ ندارید مؤسسه به فقیر میده، اونو خرج قرآن نمی کنن. اشتباه کرده، زنگ بزنه مؤسسه بگه آقا این مبلغ پول که ما واریز کردیم برای مؤسسه فطریه بوده، اونو خودشون فقیر زیاد سراغ برن میدن به فقیر. آره شماره مؤسسه هست، زنگ بزنه جواب میدن، ساعت اداری زنگ بزنه جواب میدن. بله بله گفتم سودشو گفتم بهشون. آره خلاصه که اینه برنامه، یعنی ببینید اون بنده خدا رو تو ذهنتون داشته باشید که برگشت سری گفت من ندارم بدم و خیال خودشو میخواست راحت کنه، ولی ببین چقدر خوب بود که خدا چیکار کرد، دستشو گره و تو این یک سالی که اون طلا اونجا داشت خاک میخواد، اونقدی استفاده نمیکرد، یادش نبود طلا داره. اون طلا عوض که تو کموت خاک بخوره، هزاران هزار یمن و برکت در عالم و انرژی مثبت برای ظهور امام زمان میتونه ایجاد کنه در عالم، برای خودتونم برمیگرده. حالا اون کسی که میخواد انفاق کنه، اون کسی که میخواد قرض الحسنه بده، اینم از این قضیه. حالا دیگه ببینیم خروجی برنامه چی میشه، بالاخره میشه این دوره رو ادامه داد یا نمیشه. بالاخره پول نباشه دیگه هیچی دیگه. آره میگیریم از خدا انشالله خدا رو شد. انشالله که اونقدر خالص باشیم که همین که نیت میکنیم از خزائن عالم خدا کیسه‌مون رو پر کنه انشالله. خب بعضی موقعا چون خدا خیلی بی نیازه، خودش مستقیم کارت به کارت میکنه، اصلا بی واسطه. خب صدقه برای سلامتی امام زمان علیه السلام اگه نیت کرده باشید بله، ولی اگه صدقه رو تو ذهنتون گفتید من به فقیر گذاشتم، اگه خاص فقیر باشه نه به فقیر باید بده. اگه هیچی نگفته باشید چرا؟ خب هر چی هم میخواید ببرید قوم سختتونه من میتونم ببرم براتون. اینقدر به این اسپانیا گفتم طلا ملا دارید میخواد من ببرید تا قوم را دور اذیت میشید، من میبرم براتون، یه صلوات بفرستید.